با اپیزود سوم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 ادامه میدیم. امیدواریم اپیزودهای 1 و 2 مفید بوده باشه. شروع کن.
خب تصور کنید به شما بگن میتونید سیستم ایمنی بدنتون رو فقط تو 4 روز 50% ارتقا بدید.
اونم بدون هیچ قرص و دارویی؟
دقیقاً، بدون هیچ واکسن یا درمان خاصی. فقط و فقط با تغییر دادن چیزی که همین الان دارید بهش فکر میکنید.
خب راستش برای خیلی ها این حرف شبیه داستانهای علمی تخیلیه، میدونی؟
آره واقعاً، ولی تو واکاوی موشکافانه امروزمون قراره بهتون ثابت کنیم که این اصلاً جادو نیست. این یه بیولوژی کاملاً اثبات شده است. مأموریت امروز ما اینه که برای شما، حالا چه دانشجوی این مباحث باشید و چه فقط یه ذهن کنجکاو، این مکانیزم رو کالبدشه کافی کنیم.
به زبون ساده.
دقیقاً. می‌خوایم بفهمیم چطور یه فکر کاملاً نامرئی میتونه وارد سلول‌های فیزیکی ما بشه و ساختارشون رو تغییر بده. بحث امروزمون در واقع روی مرز بین دنیای فیزیکی و دنیای ناشناخته ها حرکت میکنه. هدفمون اینه که از اون تئوری‌های خشک فراتر بریم و ببینیم واقعاً اون پایین تو سطح سلولی چه خبره.
آره، قراره بریم تو عمق ماجرا.
دقیقاً. می‌خوایم ارتباط پنهان بین احساسات روزمره شما، رفتار ژن‌هاتون و اون برنامه‌ریزی‌های شرطی شده‌ای که سال‌هاست ذهن و بدنتون رو توی قفس نامرئی نگه داشته رو بررسی کنیم. این یه سفر عمیقه، از ملموس‌ترین بخش‌های بدن تا یه فضای خیلی عجیب به اسم میدان کوانتومی.
خب پس بیا قبل از اینکه مستقیم شیرجه بزنیم تو دنیای انتزاعی و کوانتوم، پاهامون رو روی زمین سفت علم نگه داریم.
موافقم، بهترین نقطه شروعه.
چون سوالی که احتمالاً خیلی از شما شنونده ها همین الان تو ذهنتونه اینه که خب آیا این حرفا واقعاً پایه علمی دارن یا فقط یه سری جملات انگیزشی قشنگن؟
که البته سوال کاملاً منطقی هم هست.
آره، برای همین میخوام داستان یه دانشمند برجسته و به شدت بدبین رو براتون تعریف کنم. یه پژوهشگر دانشگاهی تو آمریکا که به یکی از این رویدادهای بزرگ دعوت شده بود.
آهان، همون که اصلا گارد داشت.
دقیقاً. این آدم اونقدر شکاک بود که وقتی وارد سالن شد راستش حتی حاضر نشد با کسی دست بده. با یه گارد کاملاً بسته اومده بود که مچگیری کنه.
میدونی حقم داشت، چون چیزی که باش روبرو شد خلاف تمام چیزهایی بود که تو دانشگاه یاد گرفته بود.
آره، سناریو این بود. فرض کنید 2000 نفر آدم توی سالن نشستن که سالهاست یه جور فکر میکنن، یه جور احساس میکنن و هر روز انتخابهای تکراری دارن.
خب منطق بیولوژی کلاسیک میگه بدن این افراد نباید تغییری کنه.
دقیقاً، مثل این میمونه که بخواید یه نرم افزار جدید و خفن رو روی همون سیستم عامل قدیمی و پر از باگ اجرا کنید. سوالم از شما اینه، آیا واقعاً اگه اطلاعات و احساسات کاملا جدیدی به این افراد داده بشه، بیولوژیشون تو سطح سلولی تغییر میکنه؟
شاید تو تئوری خیلیا بگم بله، اما اتفاقی که اونجا برای اون 2000 نفر افتاد، حتی همون دانشمند شکاک رو هم تو شوک فرو برد.
چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟
ببین، اونا توی رویداد 7 روزه کاملاً توی فرایند ذهنی و مراقبه‌ای غوطه‌ور شدن. در پایان روز 7 که آزمایش‌ها انجام شد، بیولوژی این افراد جوری تغییر کرده بود که انگار توی محیط کاملاً متفاوت و سالم زندگی کردن.
یعنی فقط تو 7 روز؟
آره، اونا موفق شده بودن هزاران ژن جدید رو تنظیم و فعال کنن و نکته دیوانه کنندش این بود که این کار فقط و فقط با قدرت فکر انجام شده بود.
سب کن، همینجا ذهن من و احتمالاً خیلی ها ترمز میکنه. فقط با فکر؟ یعنی بدون اینکه رژیم غذاییشون عوض بشه یا داروی خاصی بخورن ژن‌ها تغییر کرد؟ بیا اینو بازش کنیم. چطور یه فکر که اصلا وزن نداره، دیده نمیشه، میتونه بره سراغ ژن و تغییرش بده؟ از نظر مکانیکی چه اتفاقی میفته؟
خب برای درک این موضوع باید با یه قانون علمی آشنا بشیم به اسم اپیژنتیک.
اپیژنتیک یعنی فراتر از ژنتیک.
دقیقاً. تو گذشته دانشمندا فکر می‌کردن ژن‌ها سرنوشت قطعی ما هستن. یعنی اگه ژن یه بیماری رو داری تمومه. اما اپیژنتیک کلاً این باور رو خط زد. این علم میگه محیط هست که به ژن‌ها سیگنال میده.
خب محیط رو میفهمم، ولی فکر چطور میشه محیط؟
آهان، نکته کلیدی همینه. محصول نهایی هر تجربه‌ای که ما تو محیط بیرون داریم چیه؟ وقتی یه اتفاق خوب برات میفته، در نهایت تو چی ازش درک میکنی؟
یه احساس. مثلا احساس شادی یا آرامش.
آفرین، یه احساس. کشف بزرگ این بود که اگه شما بتونید اون احساسات سطح بالا رو فقط با قدرت فکر تو درونتون خلق کنید، مغز شما بلافاصله مواد شیمیایی متناسب با اون احساس رو تولید میکنه.
آها، یعنی بدن نمیفهمه این اتفاق واقعا افتاده یا فقط تو ذهنمه.
دقیقاً، این مواد شیمیایی وارد خون میشن، میرن سمت سلول‌ها و به ژن‌های شما سیگنال میدن. یعنی شما قبل از اینکه اتفاقی تو دنیای فیزیکی بیفته، به بدنتون پیام تغییر دادید.
پس یعنی سلول‌های من اساساً کور و بی‌طرفن، یعنی واقعاً انقدر به قول معروف خنگن که فرق بین یه اتفاق واقعی و یه خیال رو نمی‌فهمن؟
خب کلمه خنگ شاید یکم بی‌انصافی باشه.
آره شاید.
بهتره بگیم سلول‌ها به شدت فرمانبردار هستن. ببین سلول چشم نداره که بیرون رو ببینه. زبان سلول فقط شیمیاییه. وقتی شما تو ذهنتون تجسم میکنید که یه خرس افتاده دنبالتون،
اوه، مغزم همون هورمون‌های استرس رو ترشح میکنه.
دقیقاً. سلول این مواد رو میگیره و میگه وای، ما تو خطر مرگیم. سیستم ایمنی رو خاموش کن، انرژی رو بفرست تو عضلات که فرار کنیم.
چقدر جالب.
حالا همین قانون طلایی برای احساسات مثبت هم کار میکنه. وقتی شما با فکرتون احساس عشق یا شکرگزاری میسازید، شیمی رشد و التیام به سلول میرسه. و میدونی چرا این تغییر ژن اینقدر مهمه؟
چرا؟
چون ژن ها کارخونه های تولید پروتئین هستن و پروتئین ها مسئول ساختار و عملکرد تک تک بخش های بدن شمان. یعنی بیان یه پروتئین جدید در واقع مساوی با بیان یه زندگی جدید.
واو، چه توضیح فوق العاده ای. این مکانیزم شیمیایی کاملا منطقیه. خب حالا که فهمیدیم احساسات از طریق این جریان شیمیایی به ژن‌ها سیگنال میدن، بیا برای اون دسته از شما که دانشجو هستید و همیشه دنبال عدد و رقم و آزمایشگاهید اینو ملموس‌تر کنیم.
حتما، داده‌های آزمایشگاهی بی‌نظیرن.
فرض کن من نوعی همین الان تصمیم بگیرم خشم و استرس روزمره‌ام رو با یه احساس دیگه عوض کنم. دقیقاً چه اتفاقی تو بدنم میفته؟ اصلا قابل اندازه‌گیری هست؟
آره، به شدت قابل اندازه‌گیریه. اتفاقا توی مطالعه خیلی دقیق اومدن افراد رو بررسی کردن. ازشون خواستن کینه و رنجش خودشون رو با شکرگزاری جایگزین کنن. ترسشون رو با قدردانی و خشمشون رو با احساس اهمیت دادن و توجه یا همون کیر.
خب نتیجه چی شد؟
این افراد رو فقط برای 3-4 روز زیر نظر گرفتن. ازشون خواستن روزانه این احساسات رو تو خودشون حفظ کنن. حدس میزنی در پایان روز 4 چه اتفاقی افتاد؟
نمیدونم، یکم حالشون بهتر شد.
نه فقط حالشون، سیستم ایمنی بدن این افراد به طور میانگین 50% ارتقا پیدا کرده بود.
چی؟ 50%؟ اونم فقط تو 4 روز؟
آره، عددش واقعا دیوانه کننده است.
آخه چطور یه سیستم ایمنی میتونه به این سرعت خودش رو بازسازی کنه؟
مکانیسم پشت این قضیه تولید یه آنتیبادی خیلی مهم به اسم ایمونوگلوبولین آ هست، یا همون IgA.
همون که تو خط مقدم دفاعی بدنه؟
دقیقاً. این آنتیبادی سد دفاعی شما در برابر ویروس ها و باکتری هاست. وقتی شما استرس دارید، تولید این آنتیبادی متوقف میشه. چرا؟ چون بدن میگه الان وقت مبارزه با ویروس نیست، من باید از دست یه خطر خارجی فرار کنم.
منطقیه، بدن میره رو حالت بقا.
درسته، اما وقتی با تغییر احساست به بدن پیام امنیت میدی، تولید این آنتیبادی به شدت اوج میگیره. عملکردش دقیقا مثل اینه که شما یه واکسن آنفولانزای فوق‌العاده قوی زده باشی.
با این تفاوت که هیچ داروی بیرونی در کار نیست.
دقیقا، شما صرفا با تغییر احساساتتون تو لحظه حال، داروخونه درونی بدنتون رو فعال کردید.
این واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه. ولی یه سوال خیلی بزرگ و راستاش آزاردهنده برای من به وجود میاره.
چه سوالی؟
ببین اگه نتایج تا این حد شگفت‌انگیز و اثبات شده است، چرا تغییر کردن برای ما اینقدر سخته؟ چرا ما تو طول روز دائما شکرگزار نیستیم که سیستم ایمنیمون رو بالا نگه داریم؟
سوال خیلی خوبیه.
فکر کنم اینجا باید یه نگاهی به روتینای روزمرهمون بندازیم. ببین، بیدار شدن تو صبح برای خیلی از ما دقیقا مثل اینه که یه عینک واقعیت مجازی خیلی کهنه و خط و خشدار رو بزنیم به چشممون.
عجب تشبیه جالبی.
آره، به محض اینکه بیدار میشیم، حواس پنجگانه ما مثل کابل‌های این عینک VR ما رو به همون واقعیت سه‌بعدی همیشگی وصل میکنن. چشم رو باز میکنیم، همون سقف، همون گوشی، با همون نوتیفیکیشن ها، همون ترافیک. چرا ما تا این حد به این عینک تکراری معتاد میشیم که تغییر کردن برامون غیر ممکن میشه؟
تشبیهت فوق‌العاده بود، چون دقیقاً نشون میده تو مغز ما چه خبره. دلیل این اعتیاد اینه که ما تو طول زمان برای تک تک اجزای زندگیمون یه شبکه عصبی اختصاصی تو مغزمون ساختیم.
یعنی برای هر چیزی یه سیمکشی جدا داریم؟
آره؟ شما برای همسرت یه شبکه عصبی داری، برای ماشینت، برای خونت، گوشیت، همکارت و حتی برای اون کسی که ازش متنفری هم یه شبکه عصبی مجزا داری.
و چون قبلا باشون سر و کار داشتن، این شبکه ها شکل گرفتن.
دقیقاً. و اگه یادت باشه چند دقیقه پیش گفتیم محصول نهایی هر تجربه چیه؟
یه احساس.
آفرین. پس این شبکه‌های عصبی فقط اطلاعات خام نیستن. اونا به مواد شیمیایی و احساسات خاصی گره خوردن.
آها. یعنی وقتی من صبح بیدار میشم و یاد کسی میفتم که ازش کینه دارم،
شبکه عصبی مربوط به اون آدم روشن میشه و بلافاصله مواد شیمیایی خشم تو بدن ترشح میشه.
وای.
همکارت رو میبینی استرس میگیری، با والدینت حرف میزنی احساس گناه میکنی. نتیجه چیه؟ محیط خارجی شما دائما داره گذشته رو بهتون یادآوری میکنه.
پس ما هر روز بیدار میشیم، همون آدما رو میبینیم، همون کارا رو میکنیم و در نتیجه همون مواد شیمیایی تکراری رو میریزیم تو خونمون.
درسته. شما توی لوپ یا چرخه بسیار خطرناک گیر میافتید.
اگه محیط بیرون داره شبکه‌های عصبی منو روشن میکنه و اونا هم احساساتم رو میسازن، پس در واقع این محیط منه که داره تفکر و احساسم رو کنترل میکنه.
و وقتی محیط احساست رو کنترل کنه، تو دیگه خالق زندگی نیستی.
میشم قربانی محیط. چقدر ما تو روز میگیم فلانی حالم رو گرفت یا اخبار اعصابم رو خرد کرد. این یعنی اگه بیرون خوب باشه من خوبم، اگه بد باشه من ویران میشم. ما ریموت کنترلمون رو دو دستی دادیم به محیط.
این تلخترین حقیقتیه که بیشتر آدما دارن توش زندگی میکنن. تا وقتی واکنش شما به محیط همون واکنش همیشگی باشه، شخصیت شما داره واقعیت شخصی شما رو میسازه و اون واقعیت هم دوباره شخصیتتون رو تثبیت میکنه. شما توی مدار بسته از گذشته گیر میافتید. آیندهتون هم میشه صرفاً تکرار همون گذشته.
خب برای خروج از این چرخه معیوب تنها راه اینه که اون عینک واقعیت مجازی رو برداریم و از محیط فراتر بریم و فکر کنم اینجاست که پای مدیتیشن میاد وسط.
دقیقاً. راه حل همینه.
اما بیا رو راست باشیم. این مسیر اصلاً شاعرانه و راحت نیست. این یه نبرد فیزیکی تمام عیاره. بذار یه مشکل رایج رو بگم که احتمالاً خیلی ها درگیرن.
بگو.
شما تسلیم میگیری مدیتیشن کنی. میشینی، چشماتو میبندی، اما تو کمتر از 2 دقیقه بدنت شروع میکنه به چلافه شدن. بینیت میخاره، پات خواب میره، ذهن فریاد میزنه پاشو گوشید رو چک کن. اصلاً امشب شام چی داریم؟
آره، این خیلی آشناس.
خب، سوال دانشجوها اینه. آیا این کلافگی شدید یعنی من استعداد مدیتیشن ندارم و شکست خوردم؟
خیلی خوب شد اینو پرسیدی، چون این بزرگترین سد راه آدم است. جواب کوتاه اینه. نه، شما اصلا شکست نخوردید. این بیقراری دقیقا همون چیزیه که بهش میگیم نقطه توقف.
نقطه توقف؟
آره، جایی که بیشتر مردم تسلیم میشن و چششونو باز میکنن. اما بیا مکانیسمش رو ببینیم. بدن شما سالهاست به اون مواد شیمیایی استرس اعتیاد پیدا کرده. وقتی آروم میشینی، بدن میبینه دوز روزانش رو دریافت نکرده.
آها، مثل یه معتاد که خمار شده.
دقیقاً همینه. بدن به مغز سیگنال میفرسته که پاشو یه کاری بکن، من استرس بگیرم. اما علم نشون داده وقتی شما با این حس فرار مواجه میشید ولی تسلیم نمیشید،
یعنی از این نقطه توقف عبور میکنیم؟
آره، دقیقاً همونجاست که مغز شما بیشترین تغییر و سیمکشی مجدد رو تجربه میکنه.
پس این کلافگی نشونه خوبیه، نشونه خروج مواد شیمیایی قدیمیه.
پس برگردوندن بدن به لحظه حال مثل اهلی کردن یه حیوان وحشیه، درسته؟
کاملاً درسته. تو میشینی، ذهن حیوانی میخواد فرار کنه به گذشته یا آینده، بدنت میخواد بلند شه، اما تو مچش رو میگیری و میگی بشین. تو داری به بدنت میگی ببین، دیگه تو رئیس نیستی، ذهن جدید من فرمان میده.
و این یه پیروزی خیلی بزرگه. تو اون لحظه اراده شما از تمام برنامه ریزی های شرطی شده بدنتون قوی تره. وقتی با اقتدار بدن رو برمیگردونی به لحظه حال، بالاخره بدن خسته میشه و تسلیم میشه.
و وقتی تسلیم میشه چه اتفاقی میفته؟
یه پدیده بیولوژیکی شگفت‌انگیز، یه انرژی عظیم تو بدن آزاد میشه. تمام اون انرژی پنهانی که سالها صرف نگه داشتن شما تو زنجیر گذشته میشد، حالا آزاد شده. بدنتون از قفس زمان و مکان رها میشه.
پس اینکه میگن تو محیط آروم چشما رو ببندیم و موسیقی پخش کنیم فقط برای حس و حال معنوی نیست، یه دلیل مکانیکی داره.
دقیقاً، دلیل علمی داره.
وقتی چشما رو میبندیم 80-90% اطلاعات حسی رو قطع میکنیم تا به شبکه‌های قدیمی سیگنال ندیم. موسیقی هم کمک میکنه نئوکورتکس که همش داره تحلیل میکنه آروم بگیره. کم کم فراموش میکنی کجایی، کی هستی، ساعت چنده. دنیای درون از بیرون واقعی تر میشه. پس با این حساب اصلا چیزی به اسم مدیتیشن بد نداریم.
یه قانون وجود داره. هیچ مدیتیشن بدی وجود نداره. هر بار که میشینی و با این بیقراری ها میجنگی، داری روی خودت غلبه میکنی.
خب فرض کنیم ما این نبرد رو بردیم. حیوان اهلی شد و ما از بدن و زمان فراتر رفتیم. حالا وارد چه فضایی میشیم؟
اینجاست که وارد ناشناخته ها و میدان کوانتومی میشیم.
آره، این قسمت هیجان انگیز و راستش یکم ترسناکه، چون از نظر بیولوژیکی ناشناخته بودن برای انسان یعنی خطر مرگ.
درسته، مغز ما برای بقا برنامه ریزی شده.
تو دوران قارنشینی ناشناخته یعنی یه حیوان تو تاریکی که میخواد ما رو بخوره. پس چطور میتونیم تو این میدان کوانتومی که تاریکه و هیچ چیز فیزیکی توش نیست ریلکس کنیم؟ اصلا این میدان چیه؟
این بزرگترین پارادوکس مسیره. ناشناخته برای مغز بقا محور ما ترسناکه، اما راز ماجرا اینجاست. همین ناشناخته مطلق بی‌نقص‌ترین نقطه برای خلق کردنه.
چرا؟
چون تا وقتی تو قلمرو شناخته ها هستی فقط میتونی همون چیزای قدیمی رو بازتولید کنی. برای خلق چیز جدید باید سیستم عصبی رو از نو تربیت کنیم. باید یاد بگیریم با قلبمون احساس امنیت کنیم، اما تو مغزمون کاملا بیدار و هوشیار باشیم.
و اینجاست که اون مفهوم کلیدی میاد وسط. برای ورود به این میدان ما باید عینک وی آر هویتمون رو کاملا در بیاریم. یعنی باید تبدیل بشیم به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ کجا، در هیچ زمان.
کاملا درسته. این مثل عبور از سوراخ سوزن میمونه.
یعنی من دیگه یه کارمند با فلان مشکل مالی نیستم. فقط یه آگاهیم.
دقیقاً. تو نمیتونی مشکلاتت، شغلت یا حتی اسمت رو ببری تو این میدان. نمیتونی به عنوان ماده وارد بشی، باید به عنوان انرژی و آگاهی وارد بشی. اونجا هیچ زمان و مکانی نیست، فقط یه میدان نامرئی از هوشمندی محضه.
فضایی که تمام احتمالات توش وجود داره.
آره، به صورت انرژی وجود دارن ولی هنوز فیزیکی نشدن.
پس اگه با حواس ما قابل درک نیست، چطور این احتمالات رو به واقعیت فیزیکی تبدیل کنیم؟
با قانون طلایی توجه. قانون فیزیک کوانتوم میگه جایی که توجهتون رو میذارید انرژیتون رو اونجا قرار دادید.
پس اگه مدام به مشکلاتم توجه کنم دارم اونا رو قوی تر میکنم.
دقیقاً. اما اگه تو مدیتیشن توجهت رو از بدن و گذشته برداری و روی این میدان ناشناخته متمرکز کنی، داری تمام انرژی حیاتیت رو هدایت میکنی سمت کوانتوم. اون موقع است که جای یه قربانی میشی یه خالق و بیولوژی شما شروع میکنه به بازنویسی شدن.
واقعا بی نظیره. وقتی قدم به قدم بررسیش میکنیم میفهمیم هیچ جادویی تو کار نیست. این شاهکار سیستم عصبی ماست. خب تو واکاوی امروز یاد گرفتیم که توجه ما واقعیت فیزیکی و سیستم ایمنیمون رو میسازه. پس برای حسن ختام میخوام یه ایده به شدت چالش برانگیز رو به شما شنونده ها مطرح کنم.
حتما.
عمیقاً به این فکر کنید. تو طول روز چه اخبار منفی یا چه افراد سمی تو محیط شما هستن که بدون اینکه متوجه بشید دارن توجه و انرژی حیاتی شما رو میدزدن. انرژی که میتونستید برای التیام بدنتون یا خلق یه زندگی جدید تو میدان کوانتومی ازش استفاده کنید. امروز کنترل واقعیت شما تو دست کیه؟
اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون را به دوستانتان معرفی کنید و ما را در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتان را برامون کامنت کنید.